داو د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی، مهرباني.
تشکر نوری صاحب. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز پنجشنبه 7 عقرب و 29 اکتبر که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز گزارش ها و مطالب برنامه خواهید شنید که حکومت افغانستان از کشورهای اروپایی می خواهد که مهاجران افغان را از خاک خود خارج نسازند. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان از جرمنی و کشورهای دیگر اروپایی می‌خواهد که در شرایط کنونی پناهجویان افغان را از خاک خود خارج نکنند. قوای امنیتی افغانستان برای تصرف مجدد ولسوالی در قد ولایت تخار عملیات را آغاز کردند. مردم مناطق مختلف افغانستان پیروزی تیم ملی کرکت این کشور را جشن گرفته فیرهای هوایی کردند. وزیر خارجه ایران در جلسه بین‌المللی بحث روی بحران سوریه در ویانا اشتراک می‌کند و عربستان سعودی خبر بمباردمان یک شفاخانه از سوی ائتلاف کشورهای عربی در یمن را تکذیب کرد. مشروع اخبار. حکومت افغانستان از جرمنی و کشورهای دیگر اروپایی خواسته که در شرایط کنونی پناهجویان افغان را از خاک خود خارج نکنند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بر رادیو آزادی گفت افغانهایی که به کشورهای اروپایی رفتند مهاجرین اقتصادی نیستند، بلکه به خاطر ناگواری وضعیت امنیتی در بسیاری مناطق افغانستان به ترک خانه های خود مجبور شده اند.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
افغانها با عبور از راه‌های خطرناک آبی و خشکه و مصارف زیاد خود را به اروپا می‌رسانند. در راه سفر به کشورهای اروپایی ده‌ها کشتی حامل مهاجرین غرق شده و ده‌ها مهاجر هلاک شده‌اند. قوای امنیتی افغانستان برای تصرف مجدد ولسوالی در قد ولایت تخار عملیات را آغاز کردند. این ولسوالی دیروز به دست مخالفان مسلح افتاد. در قد اولین ولسوالی ولایت تخار می باشد که در 14 سال گذشته در دست مخالفین مسلح سقوط می کند. همزمان با خبر سقوط در قد، قوای امنیتی افغانستان ولسوالی دشت ارچی ولایت قندز را بعد از 2 سال از دست مخالفین مسلح پس گرفتند. ارچی که با تاجیکستان و تخار سرحد مشترک دارد، بزرگترین و مهمترین مرکز طالبان در شمال به حساب می رفت. مردم مناطق مختلف افغانستان پیروزی تیم ملی کرکت این کشور را جشن گرفته فیرهای هوایی کردند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در بازی دوم 20 اووره زیمبابوه را با 5 ویکت شکست داد. زیمبابوه در 20 اوور با از دست دادن 7 بازیکن خود 191 رنز را برای افغانستان هدف قرار داد. تیم افغانستان این هدف را در حال پوره کرد که صرف 1 توپ آن باقی مانده بود. افغانستان بازی اول 20 اووره را در مقابل زیمبابوه با 6 ویکت برنده شده بود. همچنین در 5 بازی 50 اووره یک روزه تیم کرکت افغانستان تیم زیمبابوه را 3-2 شکست داد. در بازی دیروز دولت زدران، گلبودین نایب و امیر حمزه هر یک 2 حریف خود را از میدان خارج ساختند و 1 بازیکن دیگر را رشید خان سوختند. وزیر خارجه ایران در جلسه بین‌المللی بحث روی بحران سوریه در ویانا اشتراک می‌کند. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران دیروز خبر داد که وزیر خارجه این کشور محمد جواد ظریف در این اجلاس سهم می‌گیرد. جلسه بحث روی بحران سوریه امروز پنجشنبه از سوی آمریکا، عربستان سعودی، روسیه و ترکیه آغاز می‌شود و بعداً ایران، مصر، لبنان و دیگر کشورها فردا به آن خواهند پیوست. جواد ظریف دیروز در مورد بحران سوریه با وزیر خارجه روسیه تلفنی صحبت کرد. عربستان سعودی خبر بمباردمان یک شفاخانه از سوی ائتلاف کشورهای عربی در یمن را تکذیب کرد. ریاض از بن کیمون سرمنشی سازمان ملل متحد انتقاد کرد که چرا در برابر این واقعه واکنش سریع نشان داده است. این شفاخانه در ولایت سعدک از سوی سازمان دکتران بدون سرحد اداره می شود. روز دوشنبه گذشته بمباردمان شد ولی کسی در آن کشته نشد. سفارت عربستان سعودی در ملل متحد دیروز گفت تیاره‌های ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی به این شفاخانه حمله نکردند و هنگام بمباردمان در ولایت سعده اصلا نبودند. اتریش می گوید برای جلوگیری از موج مهاجرینی که از طریق کشور همسایه اسلووینیا وارد می شوند در سرحدات خود با این کشور دیوار تکنیکی می سازد. وزیر داخلی اتریش دیروز به پارلمان کشورش گفت ساختمان این دیوار یا حصار تا 10 روز دیگر آغاز می شود. در عین زمان او اظهار داشت که کدام پلانی وجود ندارد که در 4 طرف اتریش چنین حصار ساخته شود. و مؤسسه بین المللی خبرنگاران بدون سرحد میگوید که گروه دولت اسلامی از ماه جون سال گذشته که شهر موصل عراق را تصرف کرد تا به حال دست کم 13 خبرنگار و کارکنان دیگر رسانه ها را کشته است. در گزارش نوی که با کمک ژورنالیستان مقیم عراق ترتیب شده است گفته می شود که در 16 ماه گذشته در شهر موصل 48 کارمند رسانه ها ربوده شدند که سرنوشت 10 نفر آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 9. مزار شریف همچنان آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 10. شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 6. غزنی همچنان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی آصف حبیبی با من کمک و همکاری دارم. از همراهیتان تشکر میکنیم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی می‌خواهد که با در نظر داشت جنگ جاری در افغانستان مهاجران افغان را از خاک خود خارج نکنند. مقامات افغان و شرکت‌های دواسازی توجه هند در عرصه خدمات صحی را مهم می‌خوانند. روسیه از تجمع شورشان طالب و افراد گروه داعش در شمال افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. و امریکا در نظر دارد برای تشدید جنگ در برابر گروه دولت اسلامی یک شمار محدود از قوای خاص خود را به سوریه و چندین فروند هلیکوپتر هجومی را به عراق بفرستد. با سابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پایان برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم. با ما باشید.
باشنده کوچه خرابات میباشم. مصروفیت ما این هنر از هنرمند است.
در کدام رشته هنر کار میکنه؟
نوازنده است.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از آلمان و کشورهای دیگر اروپایی خواسته است که با در نظر داشت جنگ کنونی در افغانستان پناهجویان افغان را از خاک خود بیرون نکنند. این وزارت بعد از آن در این مورد صحبت کرد که وزیر داخلی آلمان گفت اکثریت پناهجویان افغان به دلایل اقتصادی مهاجر شدند و احتمال دارد که دوباره به وطنشان فرستاده شوند. جزئیات بیشتر موضوع را از همکارم سید سمی عباس می‌شنویم.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغان در عکس العمل به بیانات وزیر داخلی آلمان اظهار داشت که پناهجویان افغان به خاطر ناامنی و جنگ کشورشان را ترک کردند. وزیر داخلی آلمان توماس دی مایزر دیروز اعلان کرد اکثریت افغانهایی که به تازگی به آلمان پناهنده شدند دوباره به وطنشان فرستاده خواهند شد. وزیر داخلی جرمنی اظهار داشت در بسیار ساحات سیاست مهاجرت در آلمان تغییرات بار آمده است که به اساس آنها پناهجویان افغان دوباره به وطنشان فرستاده می شوند. به گفته او دلیل اخراج افغانها این است که در بسیار مناطق افغانستان امنیت وجود دارد و این افراد می توانند به جاهای امن بروند. وزیر داخلی آلمان افسود به همین دلیل شاید درخواست پناهندگی بسیار افغانها رد شود. و اظهار داشت که حکومت جرمنی در مورد فرستادن مهاجرین افغان به وطنشان با حکومت افغانستان از نزدیک کار می کند. اما مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان حفیظ احمد میاخیل می گوید در بسیار نقاط افغانستان جنگ ادامه دارد و پناهجویان افغان به خاطر تنگ دستی و مشکلات اقتصادی خاک خود را ترک نکردند.
افغانستان در حال حاضر آمادگی پذیرش پناهجویان افغان را که جرمنی گفته که ما یار اخراج میکنیم ظرفیت پذیرش آنها را در حال حاضر نداره. خواست ما از حکومت آلمان ای است که با توجه به شرایط و ناامنی افغانستان تمامی پناهجویان افغان بدون کنم تبعیض بپذیرند.
آلمان که بخش اعظمی مهاجران کنونی در اروپا را در خاک خود جای می دهد در تهیه سرپناه با آنها به مشکل روبرو شده است. در سال جاری صدها هزار نفر به آلمان مهاجر شدند. مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی خواسته است که شرایط کنونی افغانستان را در نظر بگیرند و افغانها را از خاک خود بیرون نکنند. در سال جاری بیشترین مهاجری که به آلمان رفته از سوریه می باشد و آنها شانس زیاد برای قبولی دارند چون کشورشان در حالت جنگ است. آلمان که در ماموریت آیسف در افغانستان همکاری طولانی داشت همکنون 944 سرباز آن در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات افغان و شرکت‌های دواسازی در افغانستان توجه هند در عرضه خدمات صحی را در کشور مهم می‌خوانند. این مقامات دیروز حین افتتاح یک نمایشگاه طبی در کابل گفتند که در بخش صحی توجه هند را جلب کرده‌اند. در نمایشگاه طبی برای اولین بار شرکت‌های هندی و افغانی تجهیزات و وسایل صحی را به نمایش گذاشتند. زکیه حکیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
مقامات افغان میگویند که کمک هند در بخش عرضه خدمات صحی و وارد کردن دوا از این کشور نقش مهم دارد و با شرکت‌های هندی جهت بهبود این پروسه کار می‌نمایند. برخی مقامات افغان و مسئولین شرکت‌های دواسازی افغان و هند که روز چهارشنبه در نخستین نمایشگاه طبی اشتراک کرده بودند، تاکید ورزیدند که اینجا سرمایه‌گذاری و کمک هند در تداوی معیاری برای کاهش مشکلات مریضان کمک می‌کند. قربان حق‌جو رئیس اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان میگوید که از طریق این نمایشگاه تلاش ورزند تا پل مشترک را در بخش صحی میان دو کشور ایجاد نمایند.
چطور میتونم که سرمایه‌گذارهای افغانی ما از تجارب بسیار خوب و با استانداردی که هندستان در بخش سکتور صحت دارد استفاده بکنند؟ چطور ما میتونیم که یک شراکت تجارتی را پیرامون راه اندازی سرمایه‌گذاری در بخش ایجاد شفاخانه‌ها میتونیم که مشترکاً بین هندستان و افغانستان فراهم بکنیم؟
در این نمایشگاه 120 کمپانی افغانی و بیشتر از 10 کمپانی هندی اشتراک داشتند که برای 4 روز ادامه پیدا می کند. این نمایشگاه در حال از سوی کمپانی های صحی افغانستان و هند برگزار می شود که در این اواخر واردات دوا از کشور پاکستان کاهش یافته است. چند قبل اتحادیه شرکت های دواسازی واردات دواهای پاکستانی را منع قرار داده و حالا گفته می شود که واردات دوا به افغانستان 40% کاهش یافته است. از سوی دیگر در حال بالای کمک های هند در بخش صحی تاکید می شود که بیشتر مریضان برای تداوی به هند می روند و از تشخیص نادرست و دواهای بیکیفیت در افغانستان شکایت دارند. سفیر هند در کابل میگوید که در بخش صحی روابط افغانستان همانند روابط مردم هر دو کشور مستحکم است. آقای امر سینا بالای سرمایه گذاران و کمپانی های دوای کشورش تاکید کرد که دواهایی که به هند ساخته می شود به افغانستان هم صادر شود.
مشوره ما برای صادرکنندگان دوا به افغانستان این است که افغانان را تنها به حیث دوست نبینند که به دوا ضرورت دارند و دوا صادر کنند. باید هزار نگاه توجه داشته باشند. تنها مشوره ما این است دوایی را که به کشور خود تولید میکنند به افغانستان نیز از همان دوا صادر کنند و این را باعث افزایش تجارت می شود.
در همین حال شکایات وجود دارد که تاجران افغان برای منافع خود به کمپانی های هندی فرمایش دواهای بیکیفیت را می دهند. مسئولین بخش صحی می گویند به خاطر تشخیص نادرست و دواهای بیکیفیت به مراکز صحی در افغانستان مراجعه نمی کنند. گفته می شود که این موضوع باعث شده که سالانه $30 میلیون پول از افغانستان خارج می شود.
همکارم زکی حکیمی از کابل گزارش میداد. ساعت 7:45 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی می‌خواهد که با در نظر داشت جنگ جاری در افغانستان مهاجران افغان را از خاک خود خارج نسازند. قوای امنیتی افغانستان برای تصرف مجدد ولسوالی در قده ولایت تخار که دیروز به دست مخالفین مسلح افتاد عملیات را آغاز کردند. مردم مناطق مختلف افغانستان پیروزی تیم ملی کرکت این کشور را جشن گرفته فیرهای هوایی کردند. وزیر خارجه ایران در جلسه بین المللی بحث روی بحران سوریه در ویانا اشتراک می کند. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران دیروز خبر داد که وزیر خارجه این کشور محمد جواد ظریف در این اجلاس سهم می گیرد. عربستان سعودی خبر بمباردمان یک شفاخانه از سوی ائتلاف کشورهای عربی در یمن را تکذیب کرد. ریاض از بن کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد انتقاد کرد که چرا در برابر این واقعه واکنش سریع از خود نشان داده است. اتریش می گوید برای جلوگیری از موج مهاجرینی که از طریق کشور همسایه اسلوونیا وارد می شوند در سرحدات خود با این کشور دیوار تکنیکی می سازد. مؤسسه بین المللی خبرنگاران بدون سرحد می گوید که گروه دولت اسلامی از ماه جون سال گذشته که شهر موصل عراق را تصرف کرد تا به حال دست کم 13 خبرنگار و کارکنان دیگر رسانه ها را کشته است. سازمان جهانی صحت می گوید توبرکلوز یا سل در کنار ایدز کشنده ترین بیماری جهان محسوب می شود. و یک محکمه محلی مسکو یک محصل را به اتهام جلب و جذب افراد به گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش دستگیر نمود. ساعت 7:47 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی آصف حبیبی با من کمک و همکاری دارم. از همراهیتان هر دوی ما تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز از بدی بودن روند کمک رسانی به آسیب دیده های زلزله اخیر در افغانستان خبر می دهد. روزنامه بخش از زندگی آقا محمد، یک باشنده منطقه شوربازار کابل را گرفته که خانهش در جریان زلزله تخریب شده است و در آستانه زمستان امکانات خیلی کم برای بازسازی خانهش دارد. در بخش دیگر لس آنجلس تایمز به نقل از فاطمه، یک کودک 5 ساله افغان، هم نوشته که گفته است در انگام تکان شدید زلزله خیلی نگران بود که شاید سقف اتاق بالایشان بیفتد. به نوشته مقاله نویس، آسیب دیده های زلزله اخیر در انتظار کمک ها از سوی حکومت و نهادهای امدادرسانی هستند، اما روند انتقال کمک ها به شهرهای بزرگ و همچنان مناطق کوهستانی خیلی کند پیش می رود. روزنامه سارات ویس احمد برمک، وزیر دولت در امور حوادث طبیعی افغانستان را هم نقل کرده که گفته است انتقال تیم‌های نجات به مناطق آسیب دیده به صورت پای پیاده و به وسیله مرکب‌ها ادامه دارد تا این تیم‌ها در مورد خسارات زلزله اخیر گزارش بدهند. اداره هماهنگی سازمان ملل متحد در امور بشری برای افغانستان میگوید وسایل و خیمه های کافی برای بیش از 8000 تن در اختیار دارد، اما به نظر می رسد که این تعداد پاسخگویی نیازمندی های آسیب دیده ها نباشد، زیرا بیش از 7630 خانه رهایشی در نتیجه زلزله اخیر در 9 ولایت افغانستان تخریب شدند. نشریه لانگ وار ژورنال در شماره اخیرش مقاله را در مورد افغانستان نشر کرده که در آغاز آن آمده است طالبان یک ولسوالی را در شمال افغانستان گرفتند اما دو ولسوالی را از دست دادند. نشریه به نقل از رسانه های افغانستان و بخش تبلیغاتی طالبان نوشته که این گروه روز چهارشنبه ولسوالی در قد ولایت تخار را که در مرز با تاجیکستان قرار دارد تصرف کردند. به نقل از لانگ وار ژورنال، تخار در شمال افغانستان از جمله ولایت هایی به حساب می آید که در نتیجه زلزله اخیر خیلی متاثر شده و آسیب دیده است، اما تا هنوز مشخص نشده که در زلزله اخیر به ولسوالی درقد هم خساره ای وارد شده باشد. نشریه به نقل سخنگوی والی تخار می نویسد که نیروهای امنیتی افغان ولسوالی درقد را ترک کردند و 4 پلیس هم کشته شدند. لانگ وار ژورنال به نقل از افغانستان تایمز می نویسد طالبان در تهاجم بر ولسوالی درقد تلفات سنگین را متحمل شدند و نیروهای امنیتی برای بازپسگیری این ولسوالی دست به کار شدند. نشریه به نقل از مقامهای افغان نوشته که در این روز کنترل ولسوالی های دشترچی کندز و غرماچ ولایت فاریاب از دست طالبان بیرون شد. به نوشته لانگ وار ژورنال، ولسوالی دشترچی از 2 سال به این سو در تصرف طالبان مسلح بود.
گزارش های مهمترین تحولات افغانستان را دنبال میکنیم. وزارت مالیه افغانستان یک بار دیگر داوطلبی خصوصی سازی نوی کابل بانک را به اعلام گذاشت. رئیس عمومی خزائن این وزارت در نشست خبری دیروز در کابل گفت داوطلبان واجد شرایط می توانند تا 2 ماه درخواست هایشان را تقدیم کنند. در همین حال معاون افغانستان بانک می گوید که درخواست کننده ها باید واجد شرایط بوده و سابقه جرمی نداشته باشند. سحر لوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
حکومت افغانستان در حال تلاش ها را به هدف خصوصی سازی نوی کابل بانک شدت بخشیده که هنوز قضیه اختلاس قبلی در این بانک نهایی نشده است. وزارت مالیه افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف خصوصی سازی نوی کابل بانک به خواست اعضای کابینه این کشور آغاز شدند. محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن این بانک روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت واجدین شرایط می توانند تا 2 ماه دیگر درخواست هایشان را ارائه کنند.
امروز ما عملا اعلان میکنیم پروسه خصوصی را. این پروسه خصوصی البته برای 2 ماه هسته. در ظرف 2 ماه آن ده کمپنیا و مؤسساتی که واجد شرایط باشند اینها میتونن درخواست های خود برای ما ارائه کنند.
آقای کوهستانی افزود که در کنار داوطلبان داخلی شرکت های داوطلب خارجی نیز میتوانند برای اداره نوی کابل بانک درخواست بدهند. به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان افراد داوطلب در کنار سایر شرایط باید جواز فعالیت رسمی و 20 میلیون دلار در حساب بانکیشان داشته باشند. قبل از این نیز نوی کابل بانک به هدف خصوصی سازی بعد داوطلبی گذاشته شده بود، اما معیارهای تعیین شده را هیچ فرد و یا شرکت نتوانست تکمیل کند. در این حال خان افضل هدوال معاون افغانستان بانک که در این نشست حضور داشت گفت درخواست کننده ها باید واجد شرایط بوده و سابقه جرمی نداشته باشند. آقای هدوال گفت که سهمداران قبلی کابل بانک نمی توانند درخواست بدهند.
اگر کسان که در بانک اخلی اگر شایسته و مناسب خلق دی کنیدی
کسانی که این بانک را میگیرند آیا افراد مناسب و شایسته هستند یا خیر؟ آیا امکانات کافی مالی دارند یا خیر؟ این یک بخش است و بخش دیگری این است که این افراد سابقه جرمی نداشته باشد، سابقه در اداراتی که ورشکست شده اند نداشته باشد و در ادارات وظیفه اجرا نکرده باشند که آن ادارات در فهرست باشند که نمیتوانند اداره بانک ها را به دست بیاورند.
کابل بانک در سال 2010 میلادی زمان ورشکست شد که سهمداران این بانک بیشتر از 900 میلیون دلار این بانک را بیرون کشیده بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
روسیه میگوید افراد طالبان و گروه داعش در شمال افغانستان جمع میشوند تا بر ممالک آسیای میانه حمله کنند. روسیه بعد از آن در این مورد سخن میگوید که در یک گزارش آمده بود که روسیه بر اساس داعش با گروه طالبان اسلحه کمک میکند. کارشناسان امور سیاسی افغانستان وحدت بین طالبان و داعش را از احتمال دور میگذارند. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
اداره استخبارات روسیه دیروز چهارشنبه در مورد تهدید حملات طالبان و گروه دولت اسلامی داعش به کشورهای آسیای میانه هشدار داد. نظر به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رئیس اداره استخبارات فدرالی روسیه الکساندر بوتنیکوف اظهار داشت تجمع گروه‌های طالبان که بعضی از آنها با گروه داعش وفاداری خود را اعلان کردند در شمال افغانستان خطر حمله را بر کشورهای آسیای میانه بیشتر ساخته است. اما ژورنالیست و کارشناس امور سیاسی در افغانستان دانش کروخیل میگوید او فکر نمی کند که طالبان و داعش در بین خود جور بیایند و با هم مشترکاً به کشورهای آسیای میانه تهدید ایجاد کنند. افغانستان با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در آسیای میانه سرحد مشترک دارد. از این سرحدات مقدار زیاد مواد مخدر افغانستان به روسیه قاچاق می رود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در اوایل ماه جاری وضعیت افغانستان را حساس خوانده و از جمهوری‌های شوروی سابق خواست که برای جلوگیری از حملات احتمالی خود را آماده بسازند. اما در این میان معاون دوم ولسی جرگه افغانستان نذیر احمدزی گفته است که روسیه به بعضی از گروه‌های غیرمسئول در شمال افغانستان اسلحه کمک می‌کند. قبل از این روزنامه دیلی بیست در گزارش خود نوشته بود که مسکو با طالبان پنهانی در تماس است و با آنها کمک میکند. دانشکر اخیل میگوید روسیه به خاطر به طالبان کمک میکند که جلو نفوذ داعش را در این کشور بگیرد. آقای کرخیل افسود که روابط بین روسیه و طالبان از سابق وجود دارد.
به نظر ما از چندین سال بدین سو خصوصا از وقتی که یکی از پیلوتای روسیه در ولایت لوگر افغانستان به دست طالبا افتیده بود و اونا را پس به روسیه انتقال دادن، روابط روسیه و طالبا در حال نزدیک شدن است و در این راستا حکومت پاکستان کوشش میکنن که روابط روسیه و طالبا خوب باشه.
آقای کرخیل می افزاید که پاکستان در جلب کمک های روسیه به طالبان نقش دارد. قبل از این گفته شده بود که ایران هم در ولایت فرا برای طالبان کمک می رساند تا علیه داعش اقدام کنند.
گزارش بود از نگرانی های روسیه که می گوید افراد طالبان و گروه داعش در شمال افغانستان جمع می شوند تا بر ممالک آسیای میانه حمله کنند. گزارش های مهمترین تحولات منطقه و جهان را ادامه می دهیم. امریکا در مورد فرستادن گروه کوچک نیروهای عملیات خاص به سوریه و هلیکوپترهای تعرضی به عراق غور می کند. شماری از مقامهای امریکایی که از افشای نامهایشان خودداری کردند در این مورد حرف زدند. اما وزارت دفاع امریکا و قصر سفید در این باره تبصره نکردند. ژکفر احمدی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش این رویداد یا تحول را در برنامه ساعت 9 برایتان آماده نشر خواهیم داشت، اما اکنون توجه کنید به پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم ما ویس است، باشنده کوچه خرابات می باشم. مصروفیت ما این هنر از دیگر هنرمند است.
در کدام رشته هنر کار می کنم؟
نوازنده هستم.
بسیار عالی.
دیگر جاز می نوازم.
در چه قدر مدت جاز یاد گرفتین؟ پیشکی یاد گرفتین؟
دیگر از ماک است، از امی خاندانی دیگر کلگی دینمی کار بوده. مدت 6 ماه دیگر ما خودم کار کردیم.
کدام استاد پیش کار کردیم؟
بچه همه ما از دیگر سیار جان هم دیگر پیش کار کردیم.
چرا جاز انتخاب کردین؟ آیا زیاد علاقه داشتین به نواختن جاز؟
بله.
خب در کدام محفل، در کدام پروگرام اشتراک میکنین؟
والا دیگه ما خیلی محفل ها میریم.
چطور از کار بار؟
خوب از بخیر، زمستان که میشه یک ذره بیکاری میباشه دیگه، دوار با دیگه اون کارا خوب میباشه.
وقتی که در یک پروگرام میرین پولی که به شما داده میشه چگونه بین هم تقسیم میکنین؟
دیگه او تقسیم میشه.
زیادتر در اوتلا هم پروگرام میداشته باشین یا در خانه؟
نه در اوتلا میباشین.
خب میشه کدام خاطریتان قصه کنین از یک محفل عروسی که جالب باشه برای
خاطرتان؟
خاطرات خو زیاد است دیگه. خب حالا یک چند شب پیش دمی یک هتل بودیم دیگه، ما که رفتیم از طرف می آروس خیل سازن همیمان
سازن همیمان بسیار قید گیر است نه؟
نه میمان، گرچه که ما مردانان بودیم دیگه. نانک خورد کلا گرفت، باور کنیم چون ده نفر مونده بود یا 11 نفر که ما سازه شده. حتی چیز هم بود کم بود اونجا برخواست شد بین آروس خیل شاخیل.
چی نظر دارین که دمی محفلا باید چی قسم باشه؟ هر دو طرف
توافق داشته باشد بخاطر از اینکه هم بر از وا جنجال نشه هم بر از این
همی جاز ده کور است. چقدر مهم است از نظر خود؟
والا مهم خود کلش است. خب بازم هر بخش شمو از خود یک چیز داره، چرا که بازم تو بسته میشه چی کسیو باشه چی جاز باشه چی زیر بغلی باشه طبله باشه.
اگر می وسیله نباشه در گروپ موسیقی کدام نواقص به وجود نمیاد؟
نواقص به وجود نمیاد. خب بازم
یعنی خوبتر میاد.
خوبتر میشه باشه.
تشکر برادر، سلامت باشین.
تشکر از شما.